بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 79، مورخه 31/1/98.
خیلی پرتش نکنه، اینجا خوبه. اول این بلنگوی اینجاست. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب من تا قبل از اینکه همه دوستان بیان، همطور که مستحضرید، ما سفری به منطقه سلسله لرستان و خوزستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه داشتیم و از محضر شما کسب اجازه کردیم و خداحافظی کردیم. خب کلیاتی من میتونم بگم و ریز موارد را خب خیلی نمیشه گفت، مجال نیست. در استان لرستان همونطور که مستحضرید چند منطقه خیلی تحت تاثیر سیل قرار گرفته و ویرانی های قابل توجهی داشته. اون چه که در اخبارم میاد عمدتاً به همین ها اشاره میکنن، یکی پل دختر هست و دیگری معمولا. اما حالا صدا و سیما خبرنگارانش به جای دیگه نمیرند، از اون جهتی که خبر را منعکس نمیکنند و هم دلیل جاهای دیگری هم داشتیم و داریم که مشکلاتی دارند. پلها خراب شده، ارتباط بین روستایی ها قطع شده، مزارع کشاورزی مردم خیلی تحت تاثیر قرار گرفته، یعنی رودخانه که آمده، سیل که آمده، بخش عمده کشاورزی مردم که دل بسته بودن و امیدوار بودن که امسال محصول خوبی داشته باشن از بین رفته، احشام مردم از بین رفته. بعضی جاها آدم احساس میکنه که اصلا اینجا خونه و زندگی نبوده، اونچنان سیل آمده و خونه ها را با خودش برده، یعنی شاید میشود گفت که آجری باقی نمونده، مثل منطقه پل دختر که ما نزدیک رودخانه که رفتیم دیدیم که بله واقعا وضعیت عجیبه. و یه نمونهش مربوط به مدرسه علمیه برادران بود، گفتن یه خونه سه‌طبقه‌ای که مدیر حوزه و اساتید حوزه در زندگی میکردن و اینا اون ایام حالا بیرون رفته بودند، بیرون از شهر یا اونجا نبودند، بعد که برگشتن دچار حالت شوک شدن، دیدن هیچ اثری از این طبقه ساختمان نیست. برها کذا کنار این ساختمان ساختمان های دیگری نیست گفتن بوده و مردم الان تو چادرهای کنار رودخانه زندگی میکردن. آب درون منازل نفوذ پیدا کرده بود، گاهی تا یک متر تو خونه آب مونده بود که به خاطر مندگاری آب طبیعتاً پایه خونه ها خیلی در معرض آسیب جدی قرار گرفته بود. گرچه نیروهای جهادی، مردمی، سپاهی طلبهای عزیز ما اونجا انصافاً با فداکاری تام و تمام این خونه ها را از آب تخلیه کرده بودن، اما صاحبان منازل در بعضی از جاها جرأت بازگشت به خونه ها را نداشتن، یعنی هر لحظه ممکن بود که به خاطر سوس شدن پایه خونه این خونه فرو بریزه و یک آثار دیگری به جا بگذاره. لذا اینا وضعیتی است که سیل ایجاد کرده. روستاهایی اونجا به ما گفتن روستاهایی وجود داره که رسیدگی کمتر شده، بهش افراد کمتر رفتن. اونجا امام جمعه محترم خرم آباد حضرت های میرعماد ایشون فرمودن من خودم به نقطه نقطه مناطق سیل زده، چه روستا چه شهر، سفر کردم. اونجایی که لازم بوده با قایق برم با قایق رفتم، اونجایی که با ماشین امکانش بود با ماشین رفتم و خلاصه کاملا اشراف داشت. تا چند نکته در اینجا حالا شما هم میشنوید قابل تعامل. یک، اعظام روحانیون ما هنوز اون انسجام لازم را پیدا نکرده، یعنی هر مجموعه‌ای بر اساس احساس تکلیف که درستم هست حرکت میکنن، با اتوبوس با یه مجموعه میرن اونجا و در بعضی از جاها نیرو کاملا متراکمه و در بعضی از جاها به خاطر نبود مدیریت متمرکز نیرو نرفته اونجا. که من هم اینجا صحبت کردم هم اونجا صحبت کردم که یه فکری باید برای این کار بشود. حدود 6000 طلبه تو مناطق هستن، 6000 طلبه رقم کمی نیست، اما در این حال شاید همه جا را هنوز پوشش نداده باشند، ولی کن هر جا را پوشش دادن قدردانی مردم، قدرشناسی مردم، محبت مردم کاملا مورد مشاهده است. مردم نسبت به روحانیت احترام ویژه‌ای قائلند و باور شده می شود که حالا اون چیزی که فضای مجازی و تبلیغات دشمنان برای اونا متاسفانه در طول این مدت ترسیم کرده بودن از روحانیت، متاسفانه با یه ذهنیت بسیار منفی برخورد کرده بودن قبلا، ولی دیدن نه، روحانی عباشو گذاشته کنار با یه عمامه و لباس جهادی، آب خونه را تخلیه میکنه، گلهای انفاشته شده را تخلیه میکنه و کنار مردم سیل زده است. اصلا نگاهشون به روحانیت حقیقتا تغییر کرده بود و ما از این جهت که واقعا روحانیت در قلب مردم جا داشته و مجددن جا داره خوشحال شد. چند تا مشکل وجود داره. یه مشکل به خصوص در لرستان پل دختر، به خاطر اینکه گرما اونجا تقریبا زود شروع خواهد شد، عده‌ای که تو این چادرها زندگی میکنند و وضع خونهشون سر و سامان نداره، اینا نیاز به امکانات سرد کننده دارن. حالا اینا را گاهی تو سوله جا بدن، به هر شکل این گرما براشون غیر قابل تحمل. چون میدونید دوستان لرستان یه بخش سردسیری داره، یه بخش نسبتا گرمسیری داره و پل دختر از اون مناطق نسبتا گرمسیره چون به خوزستان نزدیک. مطلب بعد مسئله جبران خسارات مردمه. خب واقعا کسی که آمده یه مطلب چشم باز کرده، خونه رفته، تمام امکانات خونه هم رفته، سیل با خودش برده، خودش هست و با یه لباس از شبتگاه از اوقات هم میگفتن همین لباس هم مردم به ما دادن و مثلا من زمانی توریست. این جبران این خسارت ها خیلی بار سنگینیست و بعیده به تنهایی از عهده مسئولان زیره در بیاد. اگر نباشد کمک های مردم، فکر نمی کنم به این زودی ها این خسارات جبران باشد. مسئله بعد اسکان این هاست که تو چادر تو که می شود زندگی کرد. ما هنوز تو بعضی از مناطق زلزله زده داریم مثل سرپل زها و امثال زاده، هنوز تو کالج زندگی میکنن، هنوز اون سرپناه لازم ندارن. حالا یا به خاطر کمی کج‌سلیقگی خودشون مثلا پولشون دادن که یه خونه 70-80 متری درست کنن، آمدن یه سه طبقه زدن، نیمه مونده. موارد این شکلی ما داریم، درست هم راهنمایی نشدن و هنوز عده‌ای تو کالج موندن و مشکلاتی. اینا مربوط به استان لرستان. در استان خوزستان به خاطر بالا آمدن آب کارون، که آدم موقعی که نگاه میکنه تو خوزستان یا همه جا را سفید میبیند یعنی آب، یا اون چرا که میبیند سبزیست یعنی گندم و مزارع کشاورزی مردم اونجایی که آب اصابت نکرده. ولی همین رود کارون، همین کارونی که در وسط خوزستان و اهواز عبور میکنه، مالاماله که اگر گفتن بارونی بیاد نه به اندازه بارونی که تا الان آمده، خطر جدیش که به خانه‌های خود اهواز هم سرایت کنه، که ما اینکه تا الان هم چند بار اگر نبود این سیلمندها توسط این کانال‌ها به خود اهواز هم سرایت میکرد. در اهواز هم ما تا اونجایی که رفتیم این روستاهای اطراف اهواز عمدتاً مناطق عرب زبان تحت تأثیر قرار گرفتن و آب رفته تو عمق خانه‌هاشون. و تفاوتی که بین لرستان و بین خوزستان از این جهت هست اینی که در لرستان به خاطر طغیان رودخانه و سیلاب آب برده، ولی در خوزستان این حالت نیست. کما اینکه در گلستان هم این حالت نیست، گلستان آب آرام آرام وارد خانه ها شده، حالت سیل و ویرانگری اون شکلی نداشته. اینجا هم آب وارد خانه ها شده، گرچه الان چند روز از اصل حادثه میگذشت هنوز ما تو خونه ها شاهد بودیم آب بود. بچه‌های بسیجی، جهادی، طلبه ها، سپاهی ها و بقیه هلال احمر قسمت های دیگه با این توپ ها مشمول تخلیه آب از خونه ها بودن، در این حال که عده‌ای داشتن برمیگشتن به خونه هاشون. عده‌ای هم میگفتن ما به وضع خونمون اطمینان نداریم چون آب چند روز در خونه ماندگاری داشته. اونجا هم این مشکل لحظه‌ای وجود داره، این سدهای گتوند، سدهای دز و سد عرشبت کرخه هر لحظه احتمال طغیانش هست، چون از چند جا آب به خوزستان سرازیر میشه، عرشبت از لرستان میاد، از ایلام میاد، از جای دیگری میاد، علاوه بر آبهایی که خود خوزستان داره. در این حال که الان بورالعظیم بعد از این که آب سدها را باز کردن پر شده، الان شادگان مورد تهدیده و بعضی جاها را دستور تخلیه دادن. آبادان نزدیک بود در محاصره قرار میگیره، تمهیداتی اندیشیدن. اون چه به نظر میاد این مسئله سیل به این زودی ها با توجه به تداوم بارندگی در اردیبهشت به این زودی ها کارش پایان پیدا نمی کند. خوزستان هم همین مشکلات لرستان را داره، گرمای خوزستان و عدم تحمل به خاطر گرما در این چادرهایی که به مردم دادن. البته امکانات غذایی برای مردم نسبتاً خوب بود هم در خوزستان هم در لرستان، آشپزخانه های فعال داشتن کار میکردن، تدارکات مردم انصافاً چشمگیر بود. ولی انتظار هست که مردم همونطور که در مرحله امداد و نجات به مسئله تغذیه داره کمک‌هاشون رو میفرستن، تو مرحله بعد که اون فضا فروکش میکنه، اون حالتی که الان هنوز وجود داره کم کم فراموش میشه، مردم میمانند و چادرهاشون، مردم میمانند و مشکل نداشتن مسکن. شما اگر جای زبانتون جاری میشه باید مبالغ پول، یعنی پول نقد الان در حسابهایی که اعلام کردن جمع بشه تا با این خونه ها بتونن هم تجهیزات خونه ها و حساراتی که خونه ها دیدن ترمیم بشه، لوازمی که مردم از دست دادن، و هم پایه‌گذاری بشه برای ساخت و ساز خونه هاشون. خب اینا مشکلاتی بود که بر مردم عارض شده بود. منتهای مراتب حقیقتاً این سیل همدلی، مهربانی، محبت، یک دلی را بین مردم به شکل واقعا برجسته‌ای زنده کرد. و اینکه گفته می شود عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، هم فضایی که دشمنان درست کرده بودن نقش برآب شد و هم یک اتحاد و انسجام ملی در بین مردم ما به وجود آمد که انشاءالله امیدواریم این انسجام و اتحاد همچنان ادامه پیدا کند. این خلاصه بود از گزارشی که گفتم خدمت شما عزیزان در رابطه با این سفر عرض کنم. عرض کنم ارشد محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام، در بحثی که ما در جلسه گذشته خدمت دوستان ارائه دادیم، سخن در این بود که آیا در این گونه مواردی که غایات متعدده با هم اجتماع می کنند، آیا امر متعدده یا نیست، مأمور به متعدده یا متعدد نیست؟ ما عرض کردیم که تلازم وجود دارد بین امر و مأمور به. اگر امر واحد شد مأمور به هم واحده، و اگر امر متعدد شد مأمور به هم متعدده. این که میبینید گاهی یک وضوع برای چند غایت گرفته میشود، این از باب تداخله وگرنه متعدد هست. حالا امروز تکمیل میکنیم بحث را با اجازه شما بزرگواران، و اون این شکلی بحث را دنبال میکنیم که سید رضوان الله تعالی علیه همطور که ملاحظه فرمودید اشکالی در تعدد امر نکرده بودن. گفتن لا اشکال فی تعدد الامر، تنها اشکال را در تعدد مأمور به قرار داده بودن. ما عرض کردیم و الانم عرض میکنیم این فرمایش جناب سید وجهی برای اون نیست. همونطور که عرض کردم اینا ملازمند، هر جا ما ملتزم به وحدت امر شدیم ملتزم به وحدت مأمور به میشویم، و هر جا ملتزم به تعدد امر شدیم ملتزم به تعدد مأمور به میشویم. این ویژگیش که در اینجا باید به اون اشاره کنیم. از شمال خدمت شما بگیم که این مسئله‌ای که ما در اینجا داریم مبتنی است بر اون چه که معروف بین بزرگان اصولیین هست و فقها هست، و اون اینه که مقدمه اگر متصف شد به امر غیری، همونطور که تعدد مأمور به یا وحدت اون مبتنیست، اینم همون امریست که ما عرض کردیم. امر غیری اختصاص دارد به مقدمه موصله. اگر مقدمه ما مقدمه موصله بود، اونجا پای امر غیری مطرح میشه. حساس در این صورت متعدده، یه حس مال نماز یومیه است، یه حس مال نماز قضا است، یه حس مال نماز نافله است و امثال ذالک. وضوع موصل به فریضه غیر از وضوع موصل به نافله است. این هم از این جهت. منتها ما یه مطلبی که خدمت دوستان عرض کردیم و امروز باید بهش اشاره کنیم این است که مرحوم سید نقل کلامی میکنند از بعضی از علما، و اون نقل کلام عبارت از این است که ایشون میفرمایند در فرض تعدد مأمور به ایشون فرموده بودن ما باید یکی از این غایات را تعیین کنیم وگرنه باطل است. یعنی اگر وضوع داریم و مأمور به ما متعدد است باید یکی از این موارد را متعین کنیم که وضوع مثلا برای نماز فریضه است، ولو بعدن اگر ما دارای وضوع بودیم میتوانیم با این وضوع بفرمایید نماز قضا را هم به جا بیاوریم، قرائت قرآن را هم به جا بیاوریم، ولی در ابتدا اگر مأمور به متعدده بعضی مطرح کرده بودن و مطرح میکنن که در این گونه موارد ما باید یه فردی را متعین بکنیم. ما میگیم لازم نیست، اگر مأمور به هم متعدد باشد لازم نیست شما موقعی که وضو میگیرید حتما نماز فریضه را، حتما نماز نافله را به عنوان احد الغایات در نظر بگیرید. چرا اگر فرمودید یا آفرین دارید، آفرین، چون عبادیت وضو نشأت گرفته از امر غیری نیست. تا ما عرشبت خدمتون این که نیت یک غایت را در اینجا داشته باشیم و بعد از اون مثلا زمینه برای بقیه فراهم بشود، ما معتقدیم عبادیت وضو عرشبت خدمت شما به این که از امر نفسی متعلق به اون نشأت گرفته. بنابراین اگر من آمدم یه وضو گرفتم به قصد امر نفسی وضو گرفتن، در این صورت وضوی من قطعا صحیحه، وضوی من قطعا مقربه و با اون دخول در غایات دیگه هم مشکلی برای ما ایجاد نمی کند، تعداد اونها مسئلهی برای ما ایجاد نمی کند. بنابراین حالا که وضو گرفتیم عرشبت می شود نماز واجب باش خوند، می شود قرائت قرآن باش کرد، می شود زیارت امام معصوم رفت، عرشبت خدمتون این که و مشکلی در این جهت ما لازم نداریم و لازم نیست من حتما قصد امر غیری بکنم تا مسئله ما حل بشود. و این غیر از خود عبادات نفسی است که اگر ما قصد نکنیم باطل واقع می شود. مثلا نماز فریضه یومیه یه عبادت نفسی است، نماز قضا یک عبادت نفسی است. در نماز یومیه اگر من نماز بخوانم و نیت نکنم که کدوم نماز را دارم میخونم، قضا را دارم میخونم یا نماز یومیه را، شما فقها معاصر این نماز به نظرتون صحیح است یا صحیح نیست؟ بله صحیح نیست. یا اگر بعد طلوع الفجر من دو رکعت نماز بخوانم بدون اینکه نیت بکنم که آیا این دو رکعت نماز نماز نافله است یا نماز صبح است، آیا چون این عبادتی صحیح هست یا صحیح نیست؟ ما میگیم اینجاها صحیح نیست، برخلاف وضو که به عنوان یک عبادت نفسی صحیح واقع میشود و غایاتی را هم که شما میخواید انجام بدهید هر شبت خدمتون درست. مرحوم آیت الله خویی پا را بالاتر از این میگذارند. تا اینجا مسامحه کردن، مماشات کردن، فرمودن که اگر وضوع امر غیری شد لازم است ما حتما غایتی را در نظر بگیریم، ولی فرمودن که نه، وضوع امر نفسی است، عبادیتش از جای دیگری نیامده، شما میتونید به عنوان وضوع نیت کنید و بعد غایات دیگر را انجام بدید. این نکته جالبه که الان عرض میکنم. مرحوم آیت الله خویی میفرمان نه، استدراک میکنن میفرمان حتی، این نکته را دقت کنید، لوازم فرمایش ایشون، ایشون میفرمان حتی اگر گفتیم عبادیت وضوع از امر غیری نشأت میگیرد، دیگه بالاتر از این که نیست، ما که تو الان گفتیم از امر غیری نشأت نمیگیرد، نفسی است، باز ایشون میفرمایند تعیین مأمور به در صورت اجتماع آیات متعدد لازم نیست. یعنی لازم نیست من بگم این وضوعی که میگیرم برای نماز یومیه است، این وضوعی که میگیرم برای قضا هست. میگین به چه دلیل؟ میگه ما دلیلی بر اعتبار تعیین مأمور به خاص ما نداریم، ما دلیل خاصی در این جهت نداریم، ما تنها در مواردی لازم داریم تعیین کنیم مأمور به را که اگر تعیین نکنیم مشکل درست می شود. همین مثالی که خدمت آقایون زدم، کجا مثال زدیم؟ در این که بعد از طلوع فجر من دو رکعت نماز میخوام بخونم، معلوم نیست این دو رکعت مربوط به نماز نافله است یا نماز صبح. اینجا بله، ولیکن در سایر موارد عرشبت خدمتون می که مثل ما نعرفی لازم نیست، چون واجب فی نفسه متعینه و نیازی به تعیین نیست. یعنی اونی که یعنی ایشون تعبیرش اینه، با اون تعبیر این است که بالاخره این وضوعی که شما میگیرید بعدش حتما یه عملی انجام میدید دیگه، یا نماز نافله میخونید یا نماز فریضه میخونید، فریضه هم که میخونید نماز ادا میخونید، نماز قضا میخونید، با خوندن نماز فریضه یا قضا یا نافله یا قرائت قرآن خود به خود معلوم میشود این وضوع بفرمایید برای ایناست. لازم نیست از اول وضوتون را با این عنوان بگیرید. بعد یه مطلبی بالاتر میفرمایند، اون مطلب بالاتر این است که ولو شما موقعی که وضو میگیرید نیت نکنید، ولی فی علم الله تبارک و تعالی این وضوی شما نشانه دارد، این وضوی شما به دنبالش یا قرائت قرآن میاد، پس بنابراین موصل به قرائت قرآن است، یا نماز واجب میاد موصل به نماز واجبه. پس مرحوم آیت الله خویی میفرماید ما دو تا پاسخ میدیم به این بعض العلمایی که جناب سید از اونها نقل میکند که اگر غایات بفرمایید، اگر غایات متعدد شد حتما موقعی که ما وضو میگیریم باید یکی از اینا را تعیین کنیم. ما چند تا جواب میدیم؟ دو جواب. یک، اولا لازم نیست چون وضو عبادت نفسی است، عبادت نفسی خود وضو موضوعیت داره. شما طاهر که شدید، طهارت که پیدا کردید، الی ماشاءالله از این غایات تا زمانی که وضو دارید انجام میدید. پا را بالاتر گذاشتن، گفتن ما اساسا راجع به اون جایی که وضو را هم ما به عنوان امر غیری هم بگیریم دلیل بر اعتبار تعیین یکی از غایات ما نداریم، بلکه همین که شما این وضو را انجام دادید و بعدش یکی از این غایات تحقق پیدا کرد خودش تعیین پیدا میکنه دیگه، تعیین شما در این جهت لازم نیست. و به تعبیر سوم ایشون فرمودن فی علم الله تبارک و تعالی از اول معلومه که این وضوی شما چه چیزی را نشانه گرفته است، نماز یومیه را، نماز نافله را، نماز قضا را، زیارت را و امثال زاله. این بحث پرمندش تمام شد. یه بحث دیگه باقی مونده که من این بحث را عرض میکنم، البته امروز بیشتر به عبارت سید بسنده میکنیم و انشالله توضیح بحث را روز بله دوشنبه محضر شریف علما هستیم. مرحوم سید میفرماید بعضی آمدن در رابطه با نظر یه حرفی زدن که حالا ما باید به تجزیه و تحلیل اون بعدن بپردازیم، و بعضهم یعنی بعضی از علما فرمودن الی انه یتعدد بالنظر ولا یتعدد بغیره. حرف سید یادتون هست چی بود؟ که اگر مأمور به ما متعدد شد، مأمور در نزد سید، مأمور به در نزد سید متعدد شد یا مأمور به در نزد سید واحد شد؟ ببینیم که حافظتون یاری میکنه یا آفرین آفرین. ما برخلاف سید عرض کردیم، گفتیم این دوتا متلازمانند، اگر امر متعدد شد مأمور به متعدد می شود، اگر امر واحد شد مأمور به هم واحد است. ولی سید فرمود اشکالی در تعدد امر نیست، تنها اشکال در تعدد مأمور به است. اینا مربوط به غیر نظر بود که فرمایشات سید را ما عبور کردیم. سید یه حرف دیگری داره و میگه و بعضهم، یعنی بعض العلماء قائل شدن انه یتعدد، ای یتعدد المأمور به نظر ولا یتعدد به غیره. یعنی اگر من یه نظر کردم قرائت قرآن، یه نظر کردم زیارت امام، یه نظر کردم دو رکعت نافله، اینجاها مأمور به متعدده، اما اگر احیانا پای نظر در میان نباشد مأمور به عرض شود خدمتون واحده. اینم فرمایشیست که مرحوم سید در اینجا دارن که حالا ما خدمت ایشون عرض میکنیم در همین جمله کوتاه که اساسا نظر خارج از محل کلامه. شما نمیتونید نظر را قاطی با اینجا بکنید، بگید که در بقیه موارد متعدد نیست و در نظر متعدده، چون ما میگیم تعدد وضوع ارشبت و وحدتش تابع قصد ناظره. بله اگه ناظر 10 قصد کرده مأمور به هم میشود. چه آقا بفرمایید؟ یعنی این استثناء از اونجا نیست، بلکه نظر خودش دارای خصوصیت خاصیست که اقتضای تعدد را دارد. نیم که شما بگید اگر در غیر نظر بود تعدد لازم نیست، اما اگر در نظر بود تعدد لازم است. ما میگیم نه آقا، اصلا خاصیت نظر اینه. اگر من یه نظر نسبت به نماز کردم، یه نظر راجع به قرائت قرآن کردم، این تابع قصد ناظره. به همون مقدار که قصد ناظر متعدد باشد، هر شبت خبتون مأمور به هم متعدد می شود. این هم از این نظر. یه عبارت دیگری دارن سید رضوان الله تعالی علیه، من با جستو در این قسمت باقی مونده وقت عبارت سید که باز مربوطه به نظره بخونم، می فرماید و فی نظره ایزن لا مطلقا. اول فرمودن در نظر متعدده مأمور به، در این عبارت میخوان یک تفصیل قائل بشون و اون تفصیل این است که وفی نظر ایزن لا مطلقا، یعنی در نظر هم باز مطلقا مأمور به بفرمایید متعدد نیست، بلکه بعض صور، بلکه در بعضی از صور مأمور به متعدد است. حالا نگاه کنید مثالها را. مثلا اذا نظر لقراءه القران، یک، و نظر ان يتوضا لدخول المسجد، دو، فهین ایزن يتعدد، اینجا مأمور به متعدد می شود. ولا یغنی احدهما عن الاخر، قصد یکی انسان را از قصد دیگری بی‌نیاز نمی کند، مادام ارشد خدمتون اینطور شد. فاذا لم ين شيئا منهما، اما اگر احیانا هیچ کدوم رو نیت نکرد، نه قرائت قرآن و نه دخول مسجد، لم یقع امتثال لاحدهما ولا اداؤه، اگر هیچ کدوم را نیت نکرد نه امتثال محسوب می شود برای این دو و نه ادا، یعنی اساسا بزرگ صحیح نیست. اینم یه فرض. فرض دیگر و این نبا احد هم المعین، اگر آمد قرائت قرآن را نیت کرد، اینجا حصل امتثاله و اداؤه، امتثال و اداء خود قرائت قرآن حاصل می شود. ولا یکفی عن الاخر، اینجا به درد دیگری بفرمایید نمی خورد. و علا ای حاله وضوعه صحیح، این وضوع صحیحه به معنا انه موجب لرفع الحدث، بنا بوده حدث مرتفع بشه، با این حدث مرتفع شده، منتهای مراتب اگر نیت کرد امتثال حاصل می شود، اما اگر نیت نکرد امتثال حاصل نمی شود. اینم یک صورت. صورت بعدم بخونیم
و اذا نظر ان یقرا القرآن، اگر نظر کرد که قرائت قرآن کند، اونم متوضعا، و نظر ایضا ان یدخل المسجد متوضعا، اینطوری نیت کرد، فلا یتعدد و حینئذ. ایشون میگه این از اون مواردی است که مأمور به بفرمایید. چرا؟ یا آفرین دارید دیگه بگید. نه اطلاع تارت حاصل آفرین تا... همین یعنی میخوام بگم چون چه گفته بوده، نفس کرده بوده که یقرأ القرآن متوضع، اونم نفس کرده بود متوضع، فرض اینه که این وضوع در هر دو صورت بفرمایید هست، نظر کرده ها، حالا غیر از اون بل احسن. و یجری و یجزی وضوء واحد انهما، مجزیست وضوء واحد از هر دو، چون در هر دو صورت عنوان متوضع بودن وجود دارد. این اجمالیست، منتها فردا اگر اجازه بفرمایید یه تبیینی، یه توضیح راجع به این بخش اخیر فرمایش ایشون که فرمودن حتی در باب نظر هم این گونه نیست که مأمور به الزامن بفرمایدا متعدد شود، بلکه در بعضی از صور متعدد است و در بعضی از صور متعدد نیست. یه توضیح پایانی میدیم و بعد میریم سراغ مسئله دیگر. انشاءالله موفق و معید. یعنی روز دوشنبه.